که میگن که خب این که خواب پاشنه نیست آقای دکتر.
بله
خب راستم میگن، چون واقعا درد مثلا در ناحیه میانیه، یعنی در یک سوم میانی کف پا هست. در این حال ما این توضیحاتی که حالا خلاصه وار میگیم فکر میکنم که در مورد انواع دردها هستش.
بله
ولی جناب آقای تو حالا اگه اجازه بدین ما مشخصا در مورد درد انگشتان یعنی ناحیه قدام پا سخن بگیم و یه توضیح داشته باشیم.
بله خب البته تشکر از یادآوری و نکات کلی شما راجع به دردهای پا که واقعا گاهی بسیار پیچیده و تعیین منشأ و ریشه‌اش سخت میشه که باید به این موضوع توجه کرد و مورد پیگیری قرار داد. اما خب راجع به درد انگشتان یا ناخن‌های پا و به خصوص شست پا ما در خدمتتون هستیم دکتر صاحب و سراپاگوش که چی توضیحاتی دارین؟
جناب آیتون حالا ما اون موارد حادی که مثل شکستگی اینها در موردش صحبت نمی کنیم، اون از لحاظ تشخیصی مشخص هستن، ولی خب درد انگشتان بلخصا بزرگترینه، یعنی انگشت شست پا شایع هست.
بله
یه مقدار علتش من اجازه بدین آقای دکتر قبل از اینکه وارد در واقع طبقه بندی بشم، اکثر این موارد مرتبط هستن با کفش، پس من اینجا در مورد کفش مناسب میگم. اون کفشی که از ناحیه پاشنه بالا هستش، یعنی پاشنه بلند هست و از ناحیه قدامش یعنی از ناحیه جلویی حالت تیزی داره، یعنی حالت این هستش که شکل پا نیستش، اینها بدترین کفشی هستن برای انگشت شست پا، چون کاملا مشخص میشه که فشار از سمت بالا منحرف میشه به یک منطقه کاملا کوچیک، اون هم چی هست؟ خود انگشت شست است. پس عملا اگر که باز ما در مورد کفش صحبت کردیم، فقط یه یادآوری کوچک، شکلش از لحاظ رنگ و اینا خب ما مطمئنا هیچ بحثی نداریم، جنسش بهتر هستش چرم باشه، خود اون به چه شکلی در واقع دوخته بشه این هستش که خودشون نگاه کنن که پای انسان به چه شکلی هست. نزدیکترین کفش از لحاظ ظاهری به پا همون میشه کفش مناسب، بس عملا میبینیم اون کفشی که نکتی هستن خب هیچ گونه قرابتی از لحاظ شکلی با کفش نداره، پس ما میگیم که اون کفش مناسب نیستش. پاشنه هم در حد 2 سانتی متر 3 سانتی متر، حالا آقایون خانوما پاشنه هم حتما باید باشه، پاشنه منفی یا عدم وجود پاشنه اذیت میشه و ما به شما نمیگیم که از این نوع کفش ها استفاده کنن.
بله
ولی در مورد خود شست پا جناب آقای دکتر، یکی اون وارد اون اینطوری بگم که دستبندی هستش، خب میگن تاندنیت. در مورد تاندنیت اجازه بدین من یه توضیح بدم، بعضی از تاندنیت ها واقعا حالت التهابی دارن.
خب میبخشین دکتر صاحب، قبل از اینکه بحث راجع به بیماری و عارضه تاندنیت بفرمایین، اگر لطف کنین یک توضیحی یک تعریفی راجع به خود تاندون برای شنوندگان عزیز ما بگوین که تاندون ها چی بافت و نسجی هستن و چی ساختمانی دارن و کارشان چیست، که خب البته وقتی التهاب پیدا شه و ورم بکنه آماس بکنه خب تاندینیت خوانده میشه، در این زمینه لطف کنین.
دقیقاً فکر میکنم از غذا نه این توضیح داده نشده، هرچند خوب هستش که این واژه کاملا در مورد صحبت، چون که روز به روز هی بیشتر و بیشتر میشنویم، واقعا یک واژه‌ای شده تقریبا مثل آرتروز.
بله
که هر کدوم از اینها هر کدوم از لغات در پزشکی تعریفی دارن و محدود میشن، یعنی ما هر دردی رو نمیتونیم بگیم آرتروز، هر درد زانو آرتروز نیست، که خب در این مورد ما صحبت کردیم. تاندنیت هم به همون صورت است، تاندون محل اتصال عضله به استخوان، خب تاندون میگه در فارسی هم عملا همون استفاده میکنیم.
بله
حالا اون آیتی که به انتهاش بس شده حالت التهاب رو نشون میده، یعنی اینکه تاندنیت یعنی میشه التهاب تاندون. خب خلاصه وار ما بلخص و خیلی از بیماران میگن تاندنیت. حالا خیلی از دردهای هم اندام فوقانی هم اندام تحتانی خیلی راحت در واقع خواهد گفته خواهد شد که اینها چی هستن؟ تاندنیت هست. ولی همچنان که دیده میشه خب از لحاظ محلش بله ممکنه که روی تاندون باشه محل درد، هرچند باز هم هر دردی که روی منطقه باشه علتش اون نیست، همچنان که درد دست چپ در بیمارانی که سکته قلبی میکنن ناشی از خود دست نیست، ناشی از شونه نیستش، ناشی از قلب است. پس ما اینو حتما باید مد نظرمون باشه که بعضی از دردها روی منطقی که بیمار اونو احساس میکنه منطبق نیستن، یعنی محل درد یک جاست علت یه جای دیگه. اینو به هر حال در مورد تاندنیت باز باید حتما حواسمون باشه.
بله.
در مورد التهابش هم بازم به همین ترتیب، به حال التهاب از لحاظ بالینی و آزمایشگاهی علائمی داره. از لحاظ بالینی همون گرما هست، حالت تورم هست، حالت این هستش که اگر دست داده بشه بیمار حالت حساسیت داره، دردناک هست. و خب از لحاظ آزمایشگاهی هم حالا وارد بحثش نمیشیم، یه سری علائم هستش، یه سری یافته ها هست.
بله.
بس خب حالا ما در مورد تاندینیت یا التهاب تانوم هر وقت سخن گفتیم یا هر وقت در واقع بحث شد، باید یه مقداری با دقیقاً در موردش صحبت کنیم که این واقعاً به چه صورت است. به هر حال جناب آقای تو، در مورد دردهای انگشت شست پا، تاندون هم یا التهاب تاندون، گاهگاهی حالا کشیدگی تاندون مطرح میشه که اینها هم درمان ساده‌ای دارن. در مرحله ها همون استراحت هستش، دارو هستش، استفاده از گرما هست، استفاده از بلخص از سرما هست. مرحله هاته حالا در مواردی که مزمن میشه انواع اقسام داروها هستش، یه مقدار عوض میشه اون دارویی که تجویز کنیم. گاهی اوقات باید تزریقی صورت بگیره، حالا در ناحیه مفصل، در ناحیه عضله درگیر و همچنین و به همین ترتیب.
بله.
بیماری های دیگه ای که حالا ناحیه انگشت شست پا رو درگیر میکنن انشالله ما بهش میپردازیم.
تشکر و سپاس از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یه استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.com/dari
آدرس سایت ماست.
ضربان از رادیو دری.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجیفر، متخصص طب فیزیکی یا توانبخشی، در رابطه با دردهای شست پا و همینطور ناخونهای پا توضیحات بسیار ارزشمندی را ارائه کردند و گفتند که دردها میتونه مزمن باشه، غیر ترومایی باشه، یعنی کدام ضربه و کدام آسیبی از قبل ندیده باشه، خود به خود به وجود آمده باشه. و اشاره کردند که توضیح بسیار خوبی دادند که اکثرا این وضعیت در انسانها، در افراد، به خاطر کفشها و بوتهای نامناسب به وجود می آید. کفشها و بوتهای پاشنه بلند و نوکتیز، این باعث میشه که دردها در دراز مدت در انگشتان پا و در شست پا به وجود بیاید. ای که کفش چی ساختمانی داشته باشه، چی وضعیتی داشته باشه، سایز و شکلش چی قسمی باشه، جنسش چرم باشه، نرم باشه و پاشنی پا حد اکثر 2-3 سانتی متر بلندتر نباشه، اینا را توضیحات بسیار خوبی دادن که امید است مورد توجهتان قرار بگیره و انشالله به این چیزا عمل بکنین، مخصوصا خانم ها و زن های محترم. در رابطه با شست پا هم گفتم که بیماری های مختلف هست، از جمله بیماری با نام تاندینیت که اونمو تاندون محل چسبندگی عضله به استخوان هاست. گاهی بدلائلی باعث التهاب و ورم و آماس این میناحیه میشه و یک دردهای آزاردهندی را در شست پا میتونه با وجود بیاره که اشاره شد که باید توجهات لازم صورت بگیره. این دردها میتونه دردناک باشه در مناحیه و حساس باشه، گرم باشه ناحیه و حتی قرمزی و سرخ شدن و التهاب هم در اون ناحیه با وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب گنجیفر، ما داشتیم راجع به علتهای دردهای انگشتان یا ناخونهای پا به خصوص شست پا که خب یک علتش که تاندونیت بود بحث شد، بحث میکردیم. در ادامه ما در خدمتتان هستیم راجع به سایر علل.
ما در مورد التهاب تاندون یا همون تاندینیت بحث کردیم، گفتیم که حتی اگر درد روی محل تاندون باشه به معنی ایجاد التهاب در تاندون نیست، یا این نیستش که ما نمیتونیم مستقیما نتیجه‌گیری کنیم که بیماری ناشی از تاندون هست. ولی به هر حال بیماری هایی هستن مانند روماتوید آرتریت یا همون روماتیسم که گفته میشه، خب اینها تاندون رو بیماری تحت تاثیر خودش قرار میده، ملتهب میشه و خب علامت زا میشه. یه سری از بیماران هم هستن که نه واقعا فقط صرفا درد دارن. حالا این یه بحثی هستش که یه مقدار پیچیده میشه. فعلا ما با همون اسم التهاب تاندون یا تاندونیت خب اجازه بدین که بحث رو ادامه بدیم و خیلی در مورد این که حالا انواع اقسام نظرها هست وارد نشیم. بله، یک علت مهم درد انگوش شست پا درگیری تاندون هایی هستش که به همون منطقه، به مفاصل اون منطقه اتصال دارن و خب عملا میتونن خیلی مشکل زا بشن. حالا من در مورد یه علت درد دیگه در ناحیه شست پا که صحبت کردم، در مورد درمان پیشگیری هم خیلی خلاصه خواهم گفت. همینجا این نوع بروز بیماری افتراق داده میشه از بیماری نقرس که والا بحث بعدیمون خواهد بود.
خب ببخشید دکتر صاحب، با این دردها و ناراحتی ها اگر مدارا شوه، یعنی جدی گرفته نشوه و دنبالگیری و درمان هم نشوه، میتونه خطرناک بشه در آینده؟
بله، خیلی از جناب که فقط در مورد انگشت پا شست پا نیستش، خیلی از دردها هستن. مثلا بیماری هستش کارپال تونل داره، علل بعضی علل رو یه مروری در واقع میکنیم یا یه اسمشو میاریم بد نیست. مثلا میگن که خب حالا شما تشخیص دادین که این کارپال تونل هست، آیا این خطرناکه؟ یا این مثلا فرض کنین چیزی هستش که مهمه خیلی. من جوابی که میگم بله، این اگه که زندگی شما رو مختل کرده، اگه که شب نمیتونین بخوابین، در مورد حالا التهاب تاندون انگشت شست پا بگیم که شما نمیتونین خوب راحت رو بری، بعد مسائل دیگه اضافه خواهد شد، حالا انشالله وقت بشه سخن خواهیم. خب اگه که این هستش به هر حال بله واقعا خطرناک است. ما اون تفکرمون که بیماری خطرناک حتما سکته قلبی باید باشه، حتما باید سرطان باشه، حتما باید فشار خون مثلا فرض کنیم بالای 20 باشه، نه، این طرز تفکر به درمان درد مزمن کمک نمیکنه.
بله دکتر صاحب اشاره داشتین که از علل دیگه درد شست پا مریضی نقرس است که معروف است به مریضی پولدارها و پیسدارا، در این زمینه هم بفرمایید.
بله، از قدیم در واقع این واژه رو براش انتخاب کردن، خاطر اینکه اون نوع فردی که درگیر میشه و ارتباطش با تغذیه‌ای که هستش. بیماری نقرس بیماری هستش که ما در مورد حالا این تاندون هایی که صحبت کردیم جناب دکتر، یا التهاب تاندون یا دردهایی که اون منطقه هستن، بیشتر خانوما هستن و به نظر میرسه که بیشتر در ارتباط با کفش پاشنه بلند هست. خب در مقابلش نقرس نه، بیماری هستش که در آقایون بیشتر هستش و عملا سنین بالاتر یا درگیر میکنه نسبت به یک التهاب تاندون. اون ارتباطی که در گفتن که بیماری هستش، بیماری افراد ثروتمند، به خاطر نوع تغذیه هست. چون هر چقدر گوشت فرد بیشتر استفاده کنه، خب احتمال رسوب کریستالای اورات بیشتر میشه و نهایتاً مشکل ایجاد میشه. حالا ما اگر از بحث چگونگی علتش و اینها بگذاریم، فقط من میخوام در مورد علائمش صحبت. خیلی از بیمارانی که مثلا برفرض دیسک ناحیه کمری دارن و دردی هستش که عملا ارجاع داده میشه به انگشت شست پا، خیلی شایع، همه شاید میدونن.
بله،
گاهی اوقات حتی دیده شده که اینو به حساب نقرس میذارن، در حالی که این کاملا اشتباه هست و از لحاظ درمانی فرد عقب میندازه. اون نقرس بیماری هستش که عملا خیلی پرسرصدا هست، یعنی فرد با حالت اوژانس خیلی مواقع به پزشک مراجعه میکنه از شدت درد و همچنین از بقیه علائم التهابی مثل تورم، مثل قرمز شدگی. مثلا در تاندون، در آسیب های مزمن تاندینیت یا همون التهاب تاندون، ما معمولا قرمزی نداریم، خیلی واقعا بعید است، ولی نه، این عملا خودش رو با یک تورم شدید و قرمزی خودش رو نشون میده. گاهگاهی مفاصل دیگه هم هستن، ولی معمولا مفصل قاعده انگشت شست پا درگیر هست.
بله،
علائم دیگه کلیوی هم هست، علائم پوستی داره. اجازه بدین ما اینا رو بسپاریم به همکاران داخلیمون، فقط در حدی که مربوط میشه به بحث ما فکر میکنم که کافی هست. باز هم در مورد درمانش هم اگر که بخوام توضیح کوچیکی بدم، باز هم حیطه کاری همکاران داخلی هست، در اینجا دارو درمانی حرف اولو میزنه، برخلاف خیلی از التهاب تاندون و خار پاشنه پا و غیره که خب مستقیما مربوط به رشته بنده میشه. اینجا نه، اینجا خیلی بحث توانبخشی مطرح نیست، مگر اینکه هم استفاده از مدالیته سرما هستش و اینها، بیشتر بحث همکاران داخلی و روماتولوژی هست.
درست دکتر صاحب، تشکر از توضیحات خوب شما. علاوه بر بیماری تاندینیت و نقرس، مریضی های دیگی هم ممکن است که باعث درد شست پا و انگشتان پا شود، اینا کدام هستند؟
با صرف نظر کردن از اون دردهایی که وارد طبقه بندی شایع پزشکی نمیشه، خیلی هم زیاد هستن، عملا دو تا درد دیگه میمونه که مهم هستن و زیاد هم دیده میشه. یکی انحراف انگشت شست به سمت بیرون هست، یعنی اصطلاح پزشکیش بونیون هست، ما اونو دیگه تکرار نمی کنیم، توضیحی که بدیم شنوندگان متوجه خواهند شد. این انحرافی هستش که از ناحیه قاعده انگشت شست به سمت بیرون، یعنی به سمت انگشتای کوچیک‌تر دیده میشه.
بله،
اون خود ناحیه قاعده شست به سمت داخل برآمدگی پیدا میکنه و خب این حالا در حالت‌های ابتدا میتونه قابل اصلاح هستش. ما یه پدی رو میدیم، یعنی یک حالا پدم که میگیم یه چیز ساده میشه ساختش، حالا یه تیکه پارچه چیزی میتونه باشه که بین دوتا انگشت باشه که اینو اصلاح کنه. در موارد پیشرفته عملا آرتروز استخوان مفصل ایجاد میشه و به جز جراحی که خیلی عملا توصیه نمیشه، عملا اصلاح پذیر نیستش. خیلی از موارد همون برآمدگی قاعده انگشت شست که به سمت داخل اومده دردناک هستش و بیمار کاملا اذیت هست.
بله،
پیشگیریش هم همچنان که ما تو جلسه قبلی گفتیم علتش رو باید بدونیم. اکثر موارد راه با کفش پاشنه بلند به علاوه نوکتیز بودن کفش هستش، با کاملا مشخص هستش که فشار در کدوم منطقه تمرکز پیدا میکنه و عملا تغییر شکل رو ایجاد میکنه. حالا بازم درمان هایی که در مرحله مزمن هستن عملا مشکل میشه، یه مقداری تزریق هستش، بازم استفاده از همون پد بین انگشتی هستش، کفش های مناسب هستش. خب حالا بسته به موردش فیزیوتراپی اینا هم مینویسیم، تجویز میکنیم که همکارا انجام بدن براشون و این خب موردی هستش که عملا با یه کفش مناسب قابل پیشگیری هستش.
بله، آیا ممکن است این تغییرات و انحرافات و کجی های استخوانی که اشاره کردین در اطفال و کودکان هم دیده شود و اگر باشه چه کار باید کرد؟
بنده خیلی ندیدم، معمولا مربوط به سنین بالا هست. در اطفال بیماری های پا یا اون تغییر شکل های پا معمولا علت مهمتری دارن، نیاز هستش که همکار ارتوپد ببینه، گاهی اوقات با گچ های طولانی مدت و گاهی اوقات عمل های جراحی اصلاح میشه. معمولا علت زمینه ای هم دارن که خب بحثش جداست. نه، اون چیزی که در سنین بالاتر دیده میشه با بحث اطفالش متفاوت است.
بله،
در اطفال مطمئنا جدی‌تره، چون گاهی اوقات یه فردی هستش 70 ساله 80 ساله خب آرتروز زانو هم داره، خب آرتروز مفصل قاعده انگشت شست پا هم داره، خب به هر حال این دیده میشه. درمانش هم تا حدودی عملا سخت هستش، بیشتر درمان نگهدارنده هستش، یعنی مریض بدتر نشه هست. ولی در اطفال نه، باید حتما علت زمینه‌ای رو پیدا کرد. گاهی اوقات همون پلی نوروپاتی هست، درگیر اعصاب محیطی هستش، بیماری های مادرزادی هست، بیماری های ناحیه کمر هستش، اعصاب اون منطقه و غیره. اینها مسائلی هستش که در کودک حتما نیازمند بررسیه.
دکتر صاحب، از علت و بیماری دیگی هم خواستین بگوین، باز ما در خدمتتون هستیم میشنویم.
بعضی از بیماران از بی‌حسی یا یه درد بین انگشتان پا، معمولا انگشت بین انگشت دو و سه، یعنی در ناحیه وسطی پا هستش، اینو اصطلاح پزشکیش نوروما میگن، یعنی اینکه یه عصبی هستش که اونجا درگیر شده. با وجود اینکه بیماران رو واقعا اذیت میکنه و زندگیشون رو تحت تاثیر قرار میده، درمانش خیلی ساده هست، یه تزریق کوچیکی در همون منطقه درد یا همون منطقه درگیری نوروما عصب، یه تزریق ساده انجام میشه و خیلی هم کمک کننده است.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب. البته تاکید بکنیم که این تزریق باید زیر نظر متخصص ارتوپیدی و متخصص طب فیزیکی باشه، تزریقچی های معمولی نباید این کار انجام بتن. دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات شما، با شما خداحافظی میکنیم. شنوندگان عزیزم به خدای متعال میسپاریم و بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
کلام الهی سراسر نور و روشنایی است، جاذبه و دلبری است،
هر کس در این وادی گام نهاده به شاهراه هدایت دست یافته است. در وادی نور برنامه قرآنی است که همه روزه تقدیم شما علاقمندان میشه. این برنامه آماده است، دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
ای مهربان، یادت را همیشه در دلمان زنده و دست حاجتمان را تنها به درگاه خود گشوده دار. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله نور على
سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز، یاران همدل، مهربانان همیشه همراه برنامه در وادی نور. با افتخار خدمت رسیدیم و خدا را شاکریم که روزی دیگر با ما توفیق داد که با قرآن مانوس باشیم در فرصتی که در جمع شما هستیم. خوشحال میشیم که پیام‌های شما را دریافت بکنیم. 3800-226 در ایران، 0794-71-7044 در افغانستان در خدمت شماست. با تقدیم این بخش ها در خدمت شما هستیم. واژه های نور، سوره های آسمانی، داستان آیات، ایستگاه تلاوت، تفسیر روان، و آموزه‌های زندگی ساز. پیامبر مهر و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله می‌فرمایند اهل قرآن اهل خدا و خاصان بارگاه اویند.
واژه های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم. امروز هم با کلمه دیگر از کلمات وحی آشنا میشویم، کلمه سعیر با سین و عین. کلمه سعیر به معنای آتش سوزان و زبانه آتش فروزان است. سعیر یکی از نامهای جهنم است که 16 بار در قرآن کریم تکرار شده. الله عزیزان، در آیه 7 سوره شورا خداوند متعال درباره مردم می‌فرماید: فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. گروهی از مردم در بهشت خواهند بود و گروهی در آتش سوزان. عزیزان، عبارت اصحاب سعیر یعنی اهل آتش سوزان درباره گناهکاران و کافران 3 بار در قرآن کریم تکرار شده، از جمله آیه 10 سوره ملک است که می‌فرماید:
وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير.
و جهنمیان می‌گویند: اگر ما گوش شنوا داشتیم یا از عقل خود بهره می‌گرفتیم از اهل آتش نبودیم. عزیزان، جمع کلمه سعیر می شود سعور که 2 بار در قرآن کریم تکرار شده، مثل آیه 47 قمر که می فرماید:
این المجرمین فی ضلال و سعور.
قطعا گناهکاران در گمراهی و آتشهای سوزان هستند. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلام. تعالوا ساعتا نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
شنوده برامه در رادی نور هستید از رادیو دری.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. امروز و در این برنامه با عنایت الهی با سوره مبارکه قلم که 68 سوره قرآنی کریم است آشنا می شویم. این سوره در مکه مکرمه نازل شده، 2 سوره جزء 29 قرآنی کریم است و 52 آیه دارد. این سوره با این دلیل قلم نامیده شده که خداوند در آیه اول آن به قلم سوگند یاد کرده است. سوره قلم با حرف نون که از حروف مقطعه است آغاز می شود و همانند سوره صاد و سوره قاف با حرف مقطعه شروعش هم نامیده شده است، یعنی سوره نون. خداوند متعال در آیه چهارم سوره مبارکه قلم به پیامبر گرامی اسلام می فرماید تو دارای اخلاق بس عظیم و بزرگوارانه ای. مردی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام درخواست کرد که اخلاق پیامبر گرامی اسلام را برایش بیان کنند. حضرت فرمودند تو نعمتهای دنیا را برایم بشمار. آن مرد عرض کرد چگونه نعمتهای دنیا را بشمارم با اینکه خداوند در قرآن می‌فرماید اگر بخواهید نعمتهای خداوند را بشمارید نمی‌توانید. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودند خداوند می‌فرماید بگو نعمتهای دنیا اندک است، در حالی که درباره اخلاق پیامبر گرامی اسلام فرموده تو ای پیامبر صاحب اخلاق بس بزرگ و عظیمی، وقتی تو چیزی که اندک و کم است را نمیتوانی بشماری، من چگونه چیزی که عظیم و بزرگ است را بیان کنم؟ ولی همین قدر بدان که تمام اخلاق پسندیده و نیکو در آن حضرت جمع شده بود. از این رو فرمودند من برانگیخته شدم تا اخلاق نیکو را به کمال برسانم. آیه 17 هم به بعد سوره قلم حکایت باغ سرسبز و خرم در یمن را بیان می کند که از آن پیرمردی بود که به اندازه نیازش از آن استفاده می کرد و اضافه محصولش را به نیازمندان می داد. پس از مرگش فرزندان او تصمیم گرفتند که همه سود حاصل از باغ را برای خود بردارند و مستمندان را از آن باغ محروم کنند. بر اثر بخل ورزیدن آنها شب بر اثر صاعقه باغ آتش گرفت و فردای آن شب که به سراغ باغ رفتند دیدند چیزی به جز خاکستر از آن به جان نمانده. این داستان یادآوری می کند که از یاد بردن نیازمندان و بی توجهی به آنان چنین عاقبتی در پی دارد. در آیه 48 سوره قلم از حضرت یونس علیه السلام با عنوان صاحب الحوت یعنی همنشین ماهی یاد شده است. دو آیه پایانی سوره قلم یعنی آیه 51 و 52 بسیار مشهور است. این دو آیه با و این یکاد یا آیه چشم زخم معروف است. بسیاری از مردم تابلوهای متنوعی از این آیه تهیه و برای جلوگیری از چشم زخم در خانه یا محل کار نصب می کنند.
و این یکاد الذین کفروا لیزلقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون و ما هو الا ذکر للعالمین.
از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه سپاسگزاریم.
گل آیات خدای متعال همه سوره های قرآن مجید جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق و امید جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق و امید.
دوستان گرامی، همچنان از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه دروادی نور
در خدمت شما هستیم. در این لحظه با شأن نزول آیه 7 سوره نساء آشنا میشیم. داستان آیات. عوص بن ثابت که از مردم مدینه بود، پس از مرگ خود ثروت زیادی بر جای گذاشت. همسرش و سه دخترش از جمله وارثان او بودند، اما دو پسر عموی عوص به نامهای سوید و عرفجه که وصی او بودند، اموال و دارایی متوفا را بین خودشان تقسیم کردند و چیزی برای همسر و فرزندان او باقی نگذاشتند. بر طبق رسوم جاهلیت، زنان و کودکانی که قدرت حمل سلاح و جنگ و دفاع از حریم زندگی و احیانا غارتگری نداشتند، ارث نمی بردند و ارث به جا مانده از مرد خانواده در صورت نداشتن پسر تنها میان خویشاوندان مرد تقسیم می شد. بدین ترتیب زن و فرزندان عوص بهره‌ای از ارث نبردند. همسر عوص که برای اداره زندگی خود و فرزندان یتیمش مالی نداشت، از شدت فقر با پیامبر شکایت کرد و گفت: با مرگ همسرم عوص، علی‌رغم ثروتی که داشت، هم‌اکنون فرزندانش گرسنه ماندند. من نیز توانایی تامین معاش آنان را ندارم. عموزاده‌های همسرم هم توجهی به حال ما ندارند. پیامبر سوید و عرفجه را احضار کرد و از آنان توضیح خواست. آن دو پاسخ دادند: ما کار خلافی انجام نداده ایم. بر اساس رسم قبیله ما، این زن و فرزندان او چون اسب سواری نمی دانند و برای رویارویی با دشمن نمی توانند اسلحه به دست بگیرند، به طور طبیعی از ارث محروم می شوند. در این زمان آیه 7 سوره نساء نازل شد.
الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
برای مردان از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جای می‌گذارند سهمی است و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان می‌گذارند سهمی، خواه آن مال کم باشد یا زیاد، این سهمی است تعیین شده و پرداختنی.
بر اساس این آیه کسی نمی‌تواند در اموال میت هیچ گونه دخالتی کند و اموال او با بازماندگان درجه اول یعنی فرزندان و همچنین همسر او تعلق می گیرد. دوستان، قرآن سخن خداوندی است که صاحب ملکوت آسمان‌ها و زمین و آگاه و دانا به همه آفرینش است. از همین رو آن را روشنگر و راهنمای بشر و معجزه جاویدان پیامبر اسلام دانستند. قرآن کتاب اندیشه، ایمان، عمل شایسته و نقشه راه برای استقرار عدالت در جهان است. کتابی که ظرفیتی گسترده برای تأثیرگذاری بر تمدن و تاریخ بشری دارد و جامعه را به سیاستگذاری درست و تنظیم قوانین عادلانه و انسانی هدایت می کند.
و نزلنا علیک کتابا تبیانا لکل شیء و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین. قرآنی بر تو نازل کردیم که بیانگر هر چیزی است. هر چیزی که بشر تا روز قیامت نیاز دارد در قرآن است. یعنی قانون اساسی بشر قرآن کریمه. از این جهت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روز قیامت از کسانی که به قرآن اعتنایی نکردن و قانون اساسیشون رو، سبک زندگیشون رو از قرآن نگرفتن شکایت میکند و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. خدایا اینها قرآن را دور انداختن، قرآن را رها کردن. امام باقر فرمود هر کس قرآن میخونه به عدد هر حرفی از قرآن 10 حسنه مینویسن.
سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان با برنامه در وادی نور. در این لحظه دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 30 تا 35 سوره اسراء با صدای استاد سید محمد نقشبندی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نحن نرزقهم. قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف القتل إنه كان مظلوما.
فلا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وعزلوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 30-35 سوره اسراء بود با صدای استاد سید محمد نقشبندی.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله
شنوندگان عزیز، خوشحالیم که همچنان در کنار شما هستیم. اجازه بدین بریم با سراغ پیام های شما که تعداد زیادی پیام به دست ما رسیده و ما سپاسگزار مهر شما هستیم، ضمن اینکه متاسفانه فرصت نیست که همه پیام ها را بخونیم. یک پیام انتخاب میکنیم از دوستان خوب ما از مشهد که خودشان را زهرا صفوی معرفی کردن. نوشتن سلام و درود به همه شما دوستان خوب برنامه در وادی نور، بسیار برنامه خوبی دارین. ما و خانواده امشنانده برامی شما هستم. اجازه بدین که کلامی را درباره قرآن برای شما و دوستان شنونده تقدیم بکنم و ادامه دادند که قرآن از غنی ترین کتاب های عالم است. خدای قرآن را بهار دلهای ما قرار ده. الهی آمین. زهرا جان عزیز، چه دعای قشنگی. سپاس از این مطلب خوبت و از حس خوبی که با ما منتقل کردی.
احفظ آيات المولى يزهر قلبك بالتقوى احفظ آيات المولى يزهر قلبك بالتقوى آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك احفظ آيات المولى يزهر قلبك بالتقوى احفظ آيات المولى يزهر قلبك بالتقوى آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك ذكر الرحمن لنا حسن وفلاح في العمر وحسن فالقرآن لنا دستور ينشر فينا كل النور نتلوه في كل زمان للأرواح شفا وسرور نتلوه في كل زمان للأرواح شفا وسرور احفظ آيات المولى يزهر قلبك بالتقوى احفظ آيات المولى يزهر قلبك بالتقوى آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك أتلو أحفظها الآيات تملأ ميزاني حسنات أتلو أحفظها الآيات تملأ ميزاني حسنات يا يرضى عن قلب الرحمن فأفوز بخير الجنة.
يرضى عن قلب الرحمن فأفوز بخير الجنة.
احفظ آيات المولى يزهر قلبك بالتقوى.
احفظ آيات المولى يزهر قلبك بالتقوى.
آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا.
آيات الله تنجينا من وسواس يبعث فينا.
فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك.
فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك.
فاحفظ نفسك من شيطانك واملأ قلبك من إيمانك.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 35 سوره زمر آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
یکفر الله عنهم اسوأ الذی عملوا ویجزیهم اجرهم باحسن الذی كانوا یعملون.
تا خداوند بدترین اعمالی را که انجام داده اند در سایه ایمان و صداقت آنها بیامرزد و آنها را به بهترین اعمالی که انجام می دادند پاداش دهد.
یکی از درخواستهای پروا پیشگان و نیکوکاران از خدای بزرگ این است که کارهای بد آنان را ببخشد و آنها را بیامرزد و بهترین کارهایشان را ملاک پاداش قرار دهد. خداوند نیز این خواسته آنان را می پذیرد و با بخشش اعمال گناه آلود آنها بهترین پاداش را به ایشان عطا می کند. لازم به یادآوری است که تقوا به مفهوم عصمت نیست که انسان پرهیزکار را از هر گونه خطا و لغزش مصون بدارد، بلکه روحیه و خصلتی است که موجب می شود انسان به دنبال گناه و نافرمانی خدا نباشد و در برابر کارهایی که زمین ساز گناه هستند خیشتنداری کند. در این حال این احتمال وجود دارد که چون این فردی دچار لغزش شده و ناخواسته گرفتار گناه شود. تقوا در واقع مانند سپری است که رزمنده در دست می گیرد تا خود را از رگبار تیرهای دشمن مصون بدارد، اما چه بسا تیرهایی که سپر نمی تواند مانع آنها شود و به بدن اصابت می کند. مهم آن است که رزمنده سپر در دست همواره مراقب خود و مترصد حمله دشمن باشد. با این حال چه بسا افرادی که سپر تقوا را بر زمین می‌گذارند و از خواسته های نفسانی و وسوسه های شیطانی پیروی می‌کنند، اما لطف بزرگ خداوند شامل حال پرهیزکاران می شود و به خاطر تلاش آنها در جهت حفظ خود از گناه در مواردی که ناخواسته گرفتار گناه می شوند آنان را می بخشد و در اعطای پاداش به آنها بهتر از کاری که انجام داده اند به آنان پاداش می دهد، زیرا همواره نیت و انگیزه آنها برتر و بزرگتر از کار نیکی بوده است که موفق به انجام آن شدند. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم مهم قصد و انگیزه و هدف انسان است. یعنی اگر او در جهت اجتناب از گناه سعی و تلاش کند، خداوند کارهای زشت او را نادیده می گیرد و کارهای نیک او را به نحو احسن پاداش می دهد. و نکته دیگر این که پاک شدن از گناهان و آثار سوء آنها مقدمه دریافت الطاف الهی است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران،
القدر بي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن شكرا يا رب.
دوستان عزیز، یکی از حقوق مهم فرزند بر والدین آموزش تلاوت قرآن است. امیر مؤمنان علی علیه السلام با تأکید بر این موضوع فرمودند: حق فرزند بر پدر آن است که نام خوب بر او بگذارد و او را خوب تربیت کند و قرآن به او بیاموزد. دوستان عزیز، بهترین روش در آموزش قرآن و فرزندان حضور در جمع رفقا و دوستان همسطح است که شیوه سنتی و مکتبی محسوب می شود. در این صورت علاقه فرزندان و تلاوت قرآن دوچندان می شود.
داري يا نور هدايا أسري فيك للغاية أتلو الآية والآية وبداية اسمو إيماني أتلو الآية والآية وبذا يسمو إيماني هذا القرآن شفيع للحافظ حين يطيع حصن يا قوم منيع من ألسنة النيران حلقات الذكر جناني وبها البهجة عنواني يحيا فيها الإنسان لرضا رب الرحمن لرضا رب الرحمن يا من تحفظ آياتي كي ترقي في الجنات بثبات مع إخباتي تختم كل القرآن وجهك شع من الأنوار وغدا يعطيك الجبار تاج كرامات ووقار يوم لقاء المنان وأخوتنا في الله لا للمال والجاه وأقول بملء شفاهي بوركتم يا خلاني بوركتم يا خلاني داري يا نور هدايا أسري فيك للغاية أتلو الآية واللايا وبذا يسمو إيماني.
دوستان ارجمند، در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب آقای هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت الهی بر اهالی ایمان و بر شما مؤمنان همسفر در وادی قرآن. ما در برنامه قبلی وعده سپردیم که در این برنامه در محضر شما به نقش مطلوب و زیبا سازی روح و روان در پرتو معادباوری اشاره کنیم. یکی از زیباسازی ها و نقش مطلوب معاد باوری در زندگی انسان و در جنبه روحی و روانی آدمی نهراسیدن از مرگ است. روانشناسان ترسی از نیستی و نابود شدن را از مهمترین عوامل استراب و برهم خوردن آرامش روانی انسان ها شناسایی کرده اند. مرگ برای کسانی که مردن را پایان زندگی می‌پندارند از جنبه‌های گوناگونی موجب ترس است، موجب هراس است. تصور نیستی از مرگ، نامعلوم بودن زمان آن، ناشناخته بودن